امور حسگی. از طرفی هم یه ماده داریم که ماده یک قانون آیین‌دادی مدنی سال 79 تصویب شده، گفته تو امور حسگی هم باید رسیدگیشون طبق آیین‌دادی مدنی باشه. یه جورایی تعارض دارن این دوتا با هم دیگه، اون میگه این، اون میگه یه چیز دیگه میگه. حالا بخونیم ادامه‌شو. به رغم اینکه امور حسگی از امور ترافعی که مبتنی بر دعوا باشد نیست، اما مباحثی از امور حسگی که طی آن درخواستی از دادگاه می‌شود تحت عنوان درخواست قضایی نیازمند رعایت آیین‌دادرسی است. در همین رابطه طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رسیدگی به امور حسی طبق قانون آیین‌دادرسی مدنی است. یعنی اصل رو چه قرار میدیم برای آیین‌دادرسی مدنی؟ یعنی ماده یک قانون آیین‌دادرسی مدنی رو حاکم میدونیم. فقط میگیم اون جاهایی که در مواردی که این قانون ساکت است، یعنی در مواردی که آیین‌دادرسی مدنی چیزی نگفته، آن قانون امور حسی چیزی گفته، همونی که قانون امور حسی گفته رو مد نظر قرار میدیم. پس حاکمه این به اون وقت سال تصویبش، اون 79 تصویب شده، اون یکی 60 سال قبلش 1319. پس این آخرین اراده قانونگذار هستش. نظریه مشورتی هم اینیه که اینجا نوشتیم، گفته اگرچه ماده 2 قانون امور حسی تصریح نموده رسیدگی به امور حسی تابع مقررات این باب میباشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد، اما به صراحت ماده 1 قانون آیین‌دادرسی مدنی رسیدگی به امور حسی هم باید طبق قانون آیین‌دادرسی مدنی باشد و ماده 529 قانون مذکور، یعنی قانون آیین‌دادرسی مدنی، ماده 529 ش اومده چی گفته؟ گفته سایر قوانین مقررات که مغایر هستن ملغا می‌گردن. آخر قانون آیین‌دادرسی مدنی اومده همچین حرفی رو زده. بنابراین میتوان گفت با تصویب قانون آیین‌دادرسی مدنی آن بخش از مقررات قانون امور حسی که در قانون آیین‌دادرسی مدنی در مورد آن حکمی وجود ندارد و مغایر با این قانون نیست به قوت خود باقی است، اما آن بخش از مقررات قانون امور حسی که با قانون آیین‌دادرسی مدنی مغایره به موجب آخرین اراده مقنن. اینو این استدلالی که باید تو قانون ها خیلی دقت کنید بهش، آخرین اراده مقنن چیه؟ آخرین اراده قانون گذار چیه؟ اون معتبره که در ماده 529 صریحا بیان گردیده منسوخ است. بنابراین چی شد؟ اصل در امور حسی و امور حسی هم تابع قانون آیین‌دادرسی مدنی، مگر اینکه یه چیزی باشه که تو آیین‌دادرسی مدنی پیش بینی نشده، خود قانون امور حسی یه چیزی پشمی داده، اون وقت میریم سراغ اون. نه اینکه اصل رو بذاریم بر قانون امور حسی آیین‌دادرسی مدنی رو استثنا بدونیم. نه دیگه، آخرین اراده قانونگذار این بوده که تو اونها هم آیین‌دادرسی مدنی اصل برای مشکل آیین‌دادرسی مدنی بر رعایت بشه. این از امور حسی. در مورد دعاوی تجاری گفتیم دعاوی بازرگانی هم تابع چیه؟ قانون آیین‌دادرسی مدنی. ما آیین‌دادرسی تجاری نداریم هنوز تو قوانین، اونجاش خیلی خالیه. حتی دادگاه‌های اختصاصی تجاری هم نداریم. یه روزی روزگاری بود توی مملکت، روز روزگاری بلوش 80-90 سال پیش بود که از 80 سال پیش به این ور و 90 سال پیش به این ور تقریبا نداریم، الان هم دیگه نداریم. ولی توی لایحه جدید تجارت، قانون تجارت پیش بینی شده، ولی حالا تا بشین اون تصویب شه، منظور تصویب نشده، بعیدم از به این زودی ها تصویب شه، اونجا پیش بینی شده دادگاه اختصاصی در مورد تجارت و آیین دادرسی تجاری که قطعا باید روندش با آیین دادرسی مدنی خورده فرق کنه، سریع‌تر باشه، مثلا نفس تجارت همچین چیزه. ولی چون نداریم هیچی، کجا رسیدگی میشه؟ دادگاه همین عمومی با چه آیین‌دادرسی؟ هیچ، هم آیین‌دادرسی مدنی، فرق با بقیه نداره. ما آیتم بعدی همین رو اشاره کردیم. و اما دادگاه انقلاب. تو دادگاه انقلاب هم اسم آورده دیگه که آقا آیین‌دادرسی مدنی باید رعایت بشه. منتها این آیین‌دادرسی مدنی که رعایت بشه، قاعدتا دادگاه انقلاب داره به یه پرونده حقوقی رسیدگی میکنه. یعنی اصل بر اینه که دادگاه انقلاب ماهیت کیفری داره، کیفری که هیچی دیگه، آیین‌دادرسی کیفری بهش حاکم و اصلا بحثی نیست. اما که کجا به پرونده حقوقی رسیدگی میکنه که آیین‌دادرسی مدنی توش باید رعایت بشه، اونو بیایم پیدا کنیم، مستندش رو پیدا کنیم چیه. دادگاه انقلاب در اکثر موارد به پرونده‌های کیفری خاصی رسیدگی کرده و قانون آیین‌دادرسی کیفری در آن لازم رعایت است، اما به طور استثنایی به برخی دعاوی حقوقی نیز رسیدگی میکنه که میبایست مطابق آیین‌دادرسی مدنی باشه. حالا چی هست اون دعاوی حقوقی که دادگاه انقلاب بهش رسیدگی میکنه؟ اصل 49 قانون اساسی، قانون اساسی میگه دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مواد کاری ها، معاملات دولتی، فروش زمین های مواد و مواد هستی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی به تحقیق و ثبوت شرعی وسیله دولت اجرا شود. حرفی از دادگاه انقلاب نزد، فقط گفتش که یه همچین چیزایی رو باید رسیدگی کنیم و بگیریم و اونا رو بدیم به صاحب حق. ماهیت کیفری نداره. نگفت یارو رو مجازات کنیم. گفت فقط ازش بگیریم این اموال نامشروع که اینجوری به دست اومده، چیکار کنیم؟ بدیم به صاحب حق. کی هم این حرفو زد؟ موقعی قانون اساسی تصویب شد. منظورش چی بود؟ منظورش رژیم سابق بود. اتفاقاتی که تو رژیم سابق افتاده بود. منظورش همچین چیزی بود. که هنوز هم دعویش مطرح هست، مال همون دورانه قبل از انقلاب. خب این اصل قانون اساسی، تو قانون اساسی که دیگه نمیاد جزئیات رو بگه، جزئیات تو قوانین عادی گفته میشه. یه قانونی هست به نام قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، این دیگه قانون عادی سال 63 تصویب شد. ماده 3 اون قانون چی میگه؟ میگه به منظور اجرای اصل 49 قانون اساسی شورای عالی قضایی موظف است. شورای عالی قضایی همون قوه قضاییه است. اون موقع نبود، اوایل انقلاب پدیده‌ای بود به نام شورای عالی قضایی، حالا بعدن شد قوه قضایی. منم این اسمشو میبینی فکر کنم الان هم وجود داره، مال اون موقع است، همون قوه قضایی خودمون. موظف است در مرکز هر یک از استان‌های کشور فلان شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروح معین نماید. پس از اینجاست که دادگاه انقلاب صلاحیت پیدا کرد برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی که ماهیت حقوقی داره، ماهیت کیفری نداره. حالا ماده 5 همون قانون، اینه که دیگه میبینی اسم قانون ننوشتم دیگه، بالایش نگاه کن دیگه، منظورم ماده 5 همون قانون. تو ماده 5ش گفته دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلایل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد، از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید. تبصره در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایت شاکی دادگاه رسیدگی خواهد کرد. حالا اون آدمایی که لیست کرده گفته اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر، موارد زیر حالا من این چند تاشو آوردم که ببینیم منظورش مثلا کیاست. همش نگاه کنی از رژیم سابقه، مثلا اولش گفته کارمندان ساواک، ساواک منحله. نه آیتم 5ش گفته نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا، سنای سابق. نمیدونم صاحبان قمارخانه ها و کازینو و کاباره و دایر کنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام. و نمیدونم صاحبان سینما و تئاتر و استودیو در رژیم سابق. این همش رژیم سابقه داره میگه. خب حالا این کارم کرد، دادگاه نهایتا به چی رأی میده؟ ماده 8ش میگه دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد کنه. میبینی ماهیت مدنی داره، ماهیت کیفری نداره. فقط میگیریم میدیم یا با یارو کاری نداریم که مثلا کارش بکنه، مگر اینکه جرمی در راستای اون اموال مرتکب شده باشه. اینه به صرف اون اموال نه، ولی اگر صاحب آن مشخصی است در اختیار ولی امر مقدار معلوم نباشه، حالا تا آخر اومده گفته دیگه، بعد تا مصالحه کنی با صاحب مال، اگر هم مشخص نیست خمس مال رو بدیم به ولی امر رو از این چیز. پس متوجه شدید چرا اصل 49 که داریم میگیم ریشه کیفری نداره؟ خبیر این که نگفت مجازات محکوم کن، گفت فقط بگیر اموالو پس بده به اون. اگر مثلا ماده دیگه شما نیاوردم چه نیازی نبود، مثلا گفته اگر روی اون اموال معاملاتی صورت گرفت و فلان معاملاتو باطل کن و این همش ماهیت مدنی داره. حالا اون ماده 5 که بودش، ماده 5 یه تبصره داشت بالا، یه خورده بالاترش بخونیم دوباره. گفته در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایت شاکی دادگاه رسیدگی خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اومدیم اموال نامشروع رو تشخیص دادیم، دادگاه انقلاب احراز کرد که مثلا این نماینده مجلس مثلا ملی قدیم، این یه اموالی که داشته مثلا نامشروع و فلان، اینو میایم میگیریم ازش، صاحبش هم مثلا پیدا میکنیم که صاحب بود میدیم بهش. یکی میاد میگه نه آقا اون مال من بود اصلا، یکی میاد اعتراض میکنه با اون مال اصلا مال اون نماینده مجلس نبود، تو گرفتی دادی به یکی دیگه، اون مال من بودش. به این دعوا کی رسیدگی کنه؟ تبصره داره اینو میگه، میگه در مورد اصل 49 نسبت به دعوای شخصی پس از شکایت شاکی دادگاه رسیدگی خواهد کرد. سوال کدوم دادگاه؟ تو این تبصره رو میخونی، این کلمه دادگاه رو میبینی، یاد کدوم دادگاه میفتی؟ همون انقلاب یاد نمیاد؟ همجوری ازت بپرسن، خب میگی منظورش قاعدتا همون دادگاه انقلاب دیگه، وقتی تون قانون گفته بخوره. حالا حضرات بینشون اختلاف نظر پیش اومد، تو چیز ما تو حقوق ما خیلی مرسوم اختلاف نظر، اونم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصول حقوقی رو بلد نیستیم و اصول دادرسی رو بلد نیستیم. همین یکی داشتم الان حرف می‌زدم در موردش، اصول حقوقی و اصول دادرسی راهنمای شما در تفسیرن، یکی از خاصیتاشون تفسیر قوانین. ببین بدون اینکه من بخوام الان سوال پایینی و رأی وحدت رویه و اینا بخونیم با هم دیگه، از شما سوال پرسیدم دادگاه چیه؟ و این منطقش ایجاب میکنه که بگی همون دادگاه انقلاب دیگه، وقتی تو این قانون آورده و فلان، قانونگذار نگفته دادگاه انقلاب، اسم دادگاه نگفته، فقط گفته دادگاه. بعد اختلاف نظر پیش اومد کدوم دادگاه. نه منطق ایجاب میکنه که همون دادگاه باشه دیگه، میخوای اصول حقوقی رو در نظر بگیری همونه. وقتی قانون تو همین ماده اومده گفته، تو همین قانون اومده گفته و حرفی از دادگاه های دیگه غیر از دادگاه انقلاب نزده، پس منظور قانونگذار احتمال بسیار زیاد همون دادگاه انقلاب بود. حالا سوال، دعوای مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که به حکم دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره شده باشد در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب؟ حالا این مثال براتون بزنم که مثلا مثال عملی باشه که واقعا اتفاق افتاده بود که مثلا این اختلاف ها پیش اومده باشه. دادگاه انقلاب میاد اموال یه سناتور سابق، اون موقع مجلس سنا داشتیم دیگه قبل از انقلاب، یه سناتور سابقی رو میاد میگیره به عنوان اموال نامشروع. یکی میاد اعتراض میکنه، میگه این اموال ارث ما بوده که سناتور اون موقع اعمال نفوذ کرده به نام خودش کرده، در واقع اینا ارث ما بوده، سناتور اون موقع اومده اعمال نفوذ کرده به نام خودش کرده، حالا شما اومدید این اموال رو گرفتید، صاحبش هم مشخص نکردید، مثلا دادید به بیت المال، یا حالا یه صاحبی پیدا کردید مثلا دادید به اون، این اموال اصلا ارث پدری ما بود. اینجوری میشه کیسش. حالا به این داستان، این ارث میخواییم ثابت کنیم که این ارثش بوده و فلان، کجا بریم بررسی کنیم؟ بدیم دادگاه عمومی بررسی کنه یا بدیم دادگاه انقلاب؟ اول که این اختلاف ها پیش اومد، هیئت عمومی دیوان عالی، چون اختلاف استنباط بود، یه دادگاهی یه چیزی میگفتن، یه دادگاهی یه چیز دیگه میگفتن، شعب دیوان عالی هم بینشون اختلاف شد، رفت هیئت عمومی دیوان عالی برای صدور رأی وحدت رویه. اول رأی وحدت رویه دادن، نظر دادن به چی؟ دادگاه عمومی. گفتن بعد بره دادگاه عمومی. بخونید در ادامه. در این خصوص ابتداا هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر به دادگاه عمومی داشت و این چنین رأی داد. چی گفت؟ رأی وحدت رویه 575 مورخ 29/2/71. حالا اینو تاکید میکنم به خاطر رأی بعدیه که تاریخاشو ببینید. دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه انقلاب مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی میباشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه عمومی حقوقی است و دادگاه انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاه‌های حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر میشود مستنداً به اصل 49 و قانون نحوه اجرای آن در مورد رد مال به صاحب آن اقدام میکنه. مگه نباید به صاحبش رد میکردش؟ حالا این صاحبش رو نمیشناخته، مثلا داده به بیت المال و فلان، طرف رفته تو دادگاه عمومی ادعا کرده که این مال اصلا مال ارث ما بوده، ثابت کرده، حالا هرچی اثبات مالکیت میکنه، میاد دادگاه انقلاب، دیگه باید چیکار کنه دادگاه انقلاب؟ طبق حکم اموال نامشروع رو باید تحت تحویل کی بده؟ صاحبش بده. خب صاحبش مشخص شد دیگه. کجا مشخص شد؟ توی دادگاه دیگه‌ای به نام دادگاه عمومی. طرف رفت اثبات. بعد از اینکه این رأی وحدت روی اومد، باب کلاهبرداری باز شد. باب ما ایرانیام که قربونش برم فقط کافیه حفره پیدا کنیم. می اومدن مثلا چیکار میکردن؟ ادعای مالکیت میکردن نسبت به همون اموالی که به عنوان اموال نامشروع بود. مردم دیگه مثلا از سناتور سابق، از نمیدونم کارمند ساواکی فلانی دادگاه انقلاب گرفته بود، مصادره کرده بود. دیگرانی می اومدن میگفتن این مال ما چی؟ با یه مبایعه نامه، با یه فلان این چیزا رو آماده میکردن که آره ما از فلانی قبل از اینا ما خریده بودیم، این اصلا ارث ما بوده، این فلان بوده. کجا میرفتن مطرح میکردن؟ دادگاه عمومی. دادگاه عمومی هم بیخبر از همه جا رسیدگی حقوقی میکنه دیگه. خب مبایعه نامه نگاه میکنه و خوانده هم که نیست فلان، بالاخره بر رسیدگی کنه دیگه. رسیدگی میکرد مثلا حکم میداد به مالکیت اینا. اینا با این مالکیت میرفتن دادگاه انقلاب مال میگرفت. خیلی این اتفاق افتادش. موضوع مجددا مطرح شد توی هیئت عمومی دیوان. به خاطر این اختلاف پیش نیومد، چون رأی صادر شد، رأی وقت جدی صادر بشه دیگه بعدش اختلاف وجود نمیاد، ولی این اتفاقا افتاد. موضوع رو دوباره مجددا مطرح کردن توی هیئت عمومی دیوان عالی. دیوان عالی این دفعه اومد هیئت عمومیش تجدید نظر کرد تو رأیش، گفت اشتباه کردم، غلط کردم. همون دادگاه انقلاب منظور دادم خانم وزاره، همون دادگاهی که مصادره اموال کرده، اون خبر داره حداقل این مال چه اتفاقی افتاده، جزء اموال نامشروع مصادره شده، در حالی که دادگاه عمومی خبر نداره که شما یه جایی داری میری بی خبر. پس از آن در رأی وحدت روی مؤخر از نظر قبلی عدول کرده و رسیدگی به دعاوی را نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داد. پس اون رأی 575 منسوخه. ممکنه شما بر بخورید باهاش و مثلا توی سرچ کنید یا یه بر بخورید فکر نکنید این یه رأی مؤخری داره که اینو اومده منسوخ کرده. رأی 581 که بعدیش هست کی صادر شده نیا کن؟ 2/12/71 همون سال برج دو اون رأی داد. آخر سال که برج 12 باشه اومد نظرشو برگردوند، اومد اینجوری استدلال کرد تو رأی 581 که معتبره این رأی. صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری اهم از حقوقی و کیفری صلاحیت ذاتی است. احکام صادر از دادگاه انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه. همین ادعایی کردم، یارو اومد ادعا کرد که آقا این اصلا مالی که گرفتی مال اون نبوده، این ارث ما بوده، یعنی از دارایی اون محکوم علیه اونی که اموالش رو مصادره کردین خارج هستن، اصلا قبلش مال ما بوده. میگه ولو به این ادعا هم باشه رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و فلان با دادگاه صادر کننده حکم میباشه. یعنی چی؟ یعنی اون کلمه دادگاهی که تو اون تبصره بود اشاره کردم بهش، گفته دادگاه منظور چیه؟ دادگاه صادر کننده حکم دیگه. یعنی اول ذهن آدم میره سمت این دیگه، سمت دادگاه دیگه نمیره که. و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل 49 قانون اساسی مال را به صاحبش رد میکنن و الا به بیت المال میدهد. بنا به مراتب مذکور هیئت عمومی فلان در رأی وحدت جدی شماره 575 که خوندیم قبلش تجدید نظر نموده و تغییر رأی مذکور رسیدگی به ادعای فلان را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص میده. پس این حالت اتفاق بیفته باز هم خود دادگاه انقلاب باید رسیدگی کنه. منطقی ترم هست، همون دادگاهی که به عنوان اموال نامشروع مصادره کرده، خب همون دادگاه هم به ادعای دیگران بیاد رسیدگی کنه. یه دو تا نکته، یه نکته که دو تا کلمه رو اصلا تفکیک کنی، یکی ثروت ناشی از ربا، یکی هم جرم رباخواری. ثروت ناشی از ربا ماهیت حقوقی داره و فلان که طبق همین داستانی که تعریف کردیم در صلاحیت دادگاه انقلاب. جرم رباخواری جرم دیگه، اسمش روشه. اون در صلاحیت کیه؟ اون باید ببینی آیندز کیفری چی گفته. پس این دو تا رو قاطی نکنید. دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی در سلسله دادگاه انقلاب ماهیت حقوقی داره. است. درسته ممکنه طرفم جرم انجام بده، مجازاتش هم بکنه، ولی خود این رو داریم میگیم صرفا که یکی از مصادیق اصل 49 ثروت‌های ناشی از ربا است. اما جرم رباخاری رو اگر بخوایم شکایت کنیم و فلان، موضوع ماده 595 کتاب 50 تعزیرات مصوبه سال 75 که در صلاحیت دادگاه عمومیه. حالا عمومی که میگیم طبق آیین دادرسی کیفری جدید میشه دادگاه کیفری 2، یعنی بین کیفری 2 و کیفری 1. کیفری 2 حالا چراشو جلوتر میگیم، مادهش بخونیم، ماده 595 همون قانون مجازات: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل فلان با شرط اضافه و این حرفا، یه جلوتر، ربا محسوب به جرم شناخته می شود. مرتکب عام از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به 6 ماه تا 3 سال حبس تا 74 ضرب شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می شود. پس این جرم رباخاریه. در موردش هم رأی وحدت دوی هم داریم، رأی وحدت دوی 682 که پایینش نشه. رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب و بر طبق ماده 595 رسیدگی به جرم رباخاری در صلاحیت محاکم عمومی است. از این دوتا رو با هم اشتباه نکنید، یا مثلا جرم رباخاری ازتون تو کیفری پرسیدن یا با اینجا قاطی نکنید. جرم رباخاری همون دادگاه عمومی، حالا تو عمومی هم همون کیفری 2. حالا چرا کیفری 2؟ حالا اینجا درس آنگ داریز کیفری باید بهتون بدم، ولی خب میگم. ببین ماده 595 نیا کن، باید ببینیم جرمه درجه چنده دیگه، تشخیص به درجه چنده تا ببینیم در صلاحیت کیفری 2 یا کیفری 1، چون عمومی هم این دوتا. مجازاتش باید نیا کن، مجازاتش گفته 6 ماه تا 3 سال حبس تا 74 ضرب شلاق، همش هم وعی بینیش همه رو با هم و هم معادل فلان جزایی نقدی. در مورد این جور ماده ها و در مورد این جور مجازات ها یه رأی وحدت رویه اومد، اشتباه نکنم آخر سال 94 بود، رأی وحدت رویه اومد و گفتش که برای که درجه جرم رو تشخیص بدید چند تا هستش حبس و ملاک قرار بدید. برایش بلش کن، بین حبس و شلاق و جزای نقدی حبس از همه شدیدتره، میگه اون رو در نظر بگیر. بنابراین باید همون 6 ماه تا 3 سال حبس رو نگاه کن. 6 ماه تا 3 سال حبس هم اگه بدیم قانون مجازات نگاه کنیم درجه 5 محسوب میشه. درجه 5 هم در صلاحیت دادگاه کیفری 2. درجه 1 تا 3 در صلاحیت کیفری 1 میشه. من حالا اینو فقط گفتم جهت تطبیق، وگرنه میشه راحت کنیم خودمون هم کیفری 2. خب حالا اینا دادگاه‌هایی بودن که اسمش خود قانون آورده بود که ملزمن که آیین دادرسی مدنی توشون رعایت بشه. و یه جا گفته بودش که چی؟ تو ماده 1 گفته بودش که و سایر مراجعی که طبق قانون باید اینو رعایت کنن. یعنی چی؟ یعنی همینجوری الکی آیین دادرسی مدنی نمیتونی تو هر جایی که دلت می‌خواد رعایت کنی. قانون باید تجویز کرده باشه که آیین دادرسی مدنی شما باید اجرا کنی. حالا ببینیم دیگه کجاها رو گفته، وقتی گفته لابد هست دیگه، ببینیم دیگه کجاها رو گفته رعایت قوانین آیین دادرسی مدنی ضروری. پس آیتم بعدی اینه: از جمله سایر مراجعی که طبق قانون رسیدگی در آنها باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی باشد. اولیش دادگاه کیفری که نسبت به جنبه خصوصی و ضرر زیان ناشی از جرم داره رسیدگی میکنه، این از آیین دادرسی کیفری گرفته شده، اون ملزمه که تشریفات آیین دادرسی مدنی رو رعایت کنه. دادخواست باید بدی اونجا، ولی به دادگاه کیفری میدی، دادگاه کیفری رسیدگی میکنه. دادگاه کیفری که داره به خود جرم رسیدگی میکنه، شما ضرر زیان ناشی از جرم هم مطالبه میکنی، در مورد ضرر زیان ناشی از جرم باید دادخواست بدی و دادگاه باید نسبت به اون به عنوان یک دادگاه حقوقی برخورد کنه باش و تشریفات آیین دادرسی مدنی هم توش رعایت کنه. از کجامون در آوردیم اینو؟ از مستند قانونی که قانون آیین دادرسی کیفری باشه. پس مدعی خصوصی چنانچه رسیدگی به ضرر زیان ناشی از جرم را در دادگاه کیفری که به جنبه جزایی آن رسیدگی مهم مطرح کند، رسیدگی این دادگاه میبایست مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت تشریفات آن باشد. موادی که آوردیم از قانون آیین دادرسی کیفری جدید هست، مصوبه 92. ماده دهش میگه بزهدیده، تعریف کرده بزهدیده و مدعی خصوصی. بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد، چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند میشه شاکی. یعنی جنبه کیفری میخواد، شاکی یعنی کسی که مجازات مرتکب رو میخواد. اگر هم جبران ضرر زیان ناشی از جرم رو بخواد اسمش رو میذاریم مدعی خصوصی. ماده 15 میگه پس از آنکه متهم تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم تا قبل از اعلام ختم دادرسی چیکار کنه؟ دادخواست بده. در حالی که برای شکایت شما دادخواست پاتخواست نداریم، صرف شکایت هم شکواییه، حتی شفاییش هم مرجع تعقیب و دادسرا رو مکلف میکنه به رسیدگی. میگه مدارک رو میتونی بدی به همون دادسرا و اینا، ولی تا وقتی رفت دادگاه پرونده قبل از اعلام ختم دادرسی بیای دادخواستت اون دادگاه کیفری بدی. مطالبه چی نمیشه جمله آخرش؟ مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. میتونی هم ضرر و زیان ناشی از جرمو اصلا بری دادگاه حقوقی بخوای جداگونه، اصلا دادگاه کیفری داره به جنبه جزایی رسیدگی میکنه، ضرر و زیان اصلا از دادگاه کیفری نهایی بری دادگاه حقوقی. خب دادگاه حقوقی که قطعا باید آیین دادرسی مدنی رعایت کنه، اون که شکی نیست توش. استثنای ما اینه که میگیم اگه دادگاه کیفری رسیدگی هم بکنه به ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه کیفری هم باید آیین دادرسی مدنی رو رعایت کنه. ماده 16 همینو میگه، میگه میتونی ببری دادگاه حقوقی، میتونی جدا کنی، یعنی جنبه کیفری تو دادگاه کیفری، جنبه حقوقی توی دادگاه حقوقی. میتونی هم نه، هر جفتشو بدی دادگاه کیفری. که ماده 16 میگه هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دیگه نمیتونی تو دادگاه کیفری اقامهش کنی، دوباره که نمیشه. مگر چی؟ استثنایی که وارد کرده، میگه مگر اینکه دادگاه حقوقی مطرح کردی نمیدونستی جنبه کیفری داره، بعدا فهمید جنبه کیفری هم داره، میتونستی شکایت کیفری هم بکن. میگه میتونی پس بگیری از دادگاه حقوقی ببری دادگاه کیفری، میتونی نکنی این کارو، یعنی همون دادگاه حقوقی بذاری کارشو بکنه، نه فقط شکایت کیفری بکن. برعکسش رفتی دادگاه کیفری، ضرر و زیان هم خواستی اونجا، هم بحث کیفریش هم بحث ضرر و زیان، جنبه کیفریش طول کشید، هنوز دادگاه کیفری رأی نه، چون اول باید کیفری رو رأی بده، دادگاه کیفری اول کیفری رو رأی میده بعدن به ضرر و زیان رسیدیم، جنبه کیفریش طول کشید. میگه میتونی بگیری از اون قسمت ضرر و زیان رو بگیری ببری دادگاه حقوقی. ماده 16 همینه گفت که میگه اگر مدعی خصوصی پس از اقامه دعوا در دادگاه حقوقی متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است، در این صورت میتواند با استرداد دعوا به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوا برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی پرداخت کرده باشه، قطعا نیاز نیست دوباره پرداخت کنه، یه بار پرداخت کرده باشه کافی. و ماده 17 هم همین حرفی که زدم ترتیب داره، اگر دادگاه کیفری قرار باشه به هر دو رسیدگی کنه، دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کنه. یعنی اصل گذشته همزمان، ولی بعدش خودش استثنا وارد کرده، گفته مگر آنکه رسیدگی ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشه، که در این صورت دادگاه رأی کیفری رو صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسید. برعکسش نمیشه، یعنی اول ضرر و زیان رو بخواد دادگاه کیفری رأی بده بعدن کیفریش رأی بده، یا بعد همزمان رأی بده، یا اینکه اول کیفری رو رأی بده بعدن به ضرر و زیان رسید. پس از جمله سایر مراجعی که طبق قانون باید قانون مدنی رو رعایت کنن، دادگاه کیفری هستش که داره به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی میکنه. تو جرایم نظامی هم داریم، موادش هم از قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح گرفته شده که الان ضمیمه شده به خود قانون آیین دادرسی کیفری. ماده 575 قانون آیین دادرسی که نوشتیم، دقیقا 575 آیین دادرسی کیفریه، الحاق شده بهش، انتهای آیین دادرسی کیفری برید اینو پیدا کنید، که میگه هرگاه در اثر وقوع جرم ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یعنی جرم نظامیه، یه نظامی مرتکب شده، یگان مربوط مکلف است تمام فلان رو مرجع تعقیب تسلیم و تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان رو تسلیم دادگاه. تا اینجا مشابه همونی بود که توی با بالا گفتش، دادگاه عمومی مون عمومی کیفری گفتش. اما اینجاش فرق داره، گفته مطالبه ضرر زیان و رسیدگی آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت از آیین دادرسی ندارد، حالان که در آیین دادرسی کیفری عادی دادگاه عمومی نیاز به پرداخت از آیین دادرسی خیلی هم دارد، ولی اونو گفته ندارد تو جرم نظامی. بعد تفسیرش گفته که دعوای احصار از پرداخت محکوم به موضوع این ماده باید به طرفیت یگان محکوم له، یگان محکوم له دعوای اصلی اقام شد. این چیزیه که تو احصار مثلا کلن داریم، طرف مقابل باید طرفیت اون، یعنی اونو خوانده قرار بدید تو دعوای احصارت. و تفسیر بعدی هم گفته یگان متضرر از جرم حق طرح دعوا، دفاع و پیگیری دعوا، اعتراض و تجدید نظر خواهی را مطابق مقررات دارد، گذشت یگان مسئول هم مسموع نیست. جیب خلیفه نبخش، نمیتونی گذشت کنی برای من بگیرید. و ماده بعدیش 576، اینو دقت کنید، یه سوال دارم ازتون. رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاهی نظامی مطرح می‌شود مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. چی گفت؟ حرف تکراریه دیگه نه؟ دعوای خصوصی یعنی همون ضرر زیان ناشی از جرم. حالا این ماده رو مقایسه کن با ماده قبلیش. این دو تا ماده پشت سر هم اومده تو قانون. قانونگذار که حرف تکراری نمیزنه، میزنه؟ قبیح دیگه تو قانونگذاری، مثل همون کلمات مترادفیه گفتم به کار نمیبره. الان تو ماده 575 مگه نگفت مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی؟ دیگه چه مرگش بود دوباره تو 576 دوباره بگی مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی؟
شاکی
تو اینجا شاکی کیه؟ جرم نظامی، مایت جرم نظامی مگه چه جوری میشه که شاکی یه بار یگان بشه یه بار یکی دیگه بشه؟
مثلا با ماشین یگان بیرون زده به ماشین
خصوصی. آها، ماده رو خوب بخونیم و دقت کنیم این چیزا در میاد. یه موقع از جرم نظامی که طرف کرده ضرر زیانش به کی رسیده؟ به همون یگان رسیده، به همون پادگانی که مثلا توشه و به اون یگانی که توش هستش رسیده. این میشه ماده 575. یگان نمیخواد از این دادرسی بده اگه مطالب ضرر زیان میکنه و گذشتش هم مسموم نیست، اما جرم نظامی انجام داده به حسب وظیفه نظامیش اونها رو اشخاص عادی مثلا کسانی دیگه به یگان صدمه ای وارد نشده و ضرر زیانی به یگان نرسیده، اون اشخاص که حق مطالبه دارن اونها عادی دیگه، اونها از این دادرسی بدن. اینکه اومدی تو دادگاه نظامی، خب باید بیاد تو دادگاه نظامی چون پرونده رفته دادگاه نظامی، اگه اونجا خواستش چی دیگه، اونم مثل شهروند عادی باید چیکار کنه؟ از این دادرسی بده. در هر دور تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت باید بشه، تنها استثنا اون پرداخت از این دادرسی برای یگان بود و گذشتش، ولی اشخاص حقیقی عادی و حقوقی عادی میتونن گذشت هم حتی بکنن دیگه از همچین چیز. خب این شد کلن دادگاه های کیفری و دادگاه نظامی که داره به زرزیانش از جرم رسیده این میکنه. دیدید که آیین دادرسی مدنی رو باید رعایت کنه، تشریفاتش رو باید رعایت کنه. دیگه کجا سایر مراجعی که ملزمن رعایت کنن؟ یکیش دیوان عدالت اداریه، در مواردی که خود قانون خاص دیوان عدالت اداری چیزی نگفته باشه، ساکت باشه توی زمینه ای، اونجا باید دوباره بریم سراغ آیین دادرسی مدنی. پس دیوان عدالت اداری در موارد سکوت قانون خاص خود، خودش یه قانون واسه خودش داره دیوان عدالت. ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 صراحتا میگه مقررات مربوط به رد دادرس، نحوه ابلاغ اوراق آرا و تصمیمات دیوان، وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی مقرر شده است. پس صراحتا خودش ارجاع داده، اگر نه یه چیزی رو اونجا گفته همونی که خودش گفته تو قانون خودش حاکمه به دیوان عدالت اداری، وگرنه هیچ. مثلا موارد رد دادرس اصلا نگفته، تو قانونش و بریم همون چیزی که تو قانون رسمی مدنی داریم اونجا هم حاکم. بعدی دیگه کجا ملزمند که قانون عدالت مدنی رعایت کنن؟ شورای حل اختلاف، موقعی که قاضی شورا داره رسیدگی میکنه. شورای حل اختلاف دو بخش داره، یکی شوراست خود شورا که کار قضایی نمیکنه، حکم نمیده، اون قاضی شورایی که رسیدگی قضایی میکنه، حکم میده و این بازی ها. اگه قاضی شورا داره رسیدگی میکنه، انگار که قاضی کجا نشسته؟ دادگاه نشسته، هیچ فرقی نداره. اون بعد آیین عدالت مدنی رو اگه داره به دعاوی حقوقی رسیدگی میکنه، بعد آیین عدالت مدنی رو رعایت بکنه، متا استثناءاتی بهش میخوره. اما خود شورا اگه داره کاری میکنه و فلان، اون نه، اون اصلا مقام قضایی نیستش که نیاز باشه آیین عدالت مدنی رو رعایت کنه. اصول و قواعد رسیدگی قاضیش، اینا رو خوب دقت کنید. حالا موقعی که قانون شورای حل اختلاف هم میخونید، این دو قسمت رو اصلا تفکیک کنید. قاضی شورا یه چیز، شورا خودش یه چیزی است. اصول و قواعد رسیدگی قاضی شورا مطابق قانون آیین دادرسی است. حالا چه مدنی چه کیفری، چون ممکنه کیفری هم در بعضی موارد رسیدگی بکنه. خلاصه مطابق قانون. ولی مقررات ناظر به صدور رأی، یعنی اینا استثنای ازش. مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدید نظر و هزینه دادرسی تابع قانون شورای حل اختلاف. داخل پرانتز هم تاکید کردیم، اما رسیدگی خود شورا تابع آیین دادرسی مدنی نیست. چرا؟ چون اصلا شورا مقام قضایی محسوب میشه، اون قاضی شورای که مقام قضایی. مستنداش چیه؟ کجا مون درآوردیم اینا رو؟ ماده 18 قانون شورای حل اختلاف سال 94 میگه رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است. حالا اینجا تنها جایی که تو قوانین ما اومده خواسته مثلا بگی اصول دادرسی یعنی چی، تشریفات کدومه، مثلا خواسته یه تمایزی بین اینا قائل بشه، اونم فقط با مثال، وگرنه تعریف دقیقی بر ما ارائه نکرده. تبصره یک میگه اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، به اینا رو حرف زدیم دیگه، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. الان دیگه میفهمی اینا هم اصول دادرسی هم دیگه، از همون کلمه اصول و قواعد هم استفاده کرده. تفسیر دوم میگه مقررات ناظر به صدور رأی، این کلمه مقررات استفاده کرده، گفتم تشریفات هم تو دلشه، این تشریفات اومده استثنا کرده از آیین دادرسی مدنی، مثلا تشریفاتی که برای صدور رأی اونجا هست اونو ولش کن. ببین شورای حل اختلاف خودش قانونش چی گفت، اون حاکم بش، بس یه چیزایی استثنا کرد. تفسیر دوم مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدید نظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر در این ماده مستثنا و تابع این قانون است، یعنی نرو سراغ آیین دادرسی مدنی. تجدید نظرش فرق داره، تجدید نظر آرای قاضی شورا تو دادگاه عمومیه، نه دادگاه تجدید نظر. قاضی شورا اگه رأی میده بخوای تجدید نظر خواهی کنی، میره کجا؟ میره دادگاه عمومی. یعنی این شورا یه لول پایین‌تر از دادگاه عمومی. دادگاه عمومی یه رأی بده، کجا تجدید نظر خواهی می‌کنی ازش؟ دادگاه تجدید نظر استان. ولی از شورای حل اختلاف مستقیم تجدید نظرش نمیره دادگاه تجدید نظر استان، میره کجا؟ میره دادگاه عمومی. واسه همین اینو استثنا کرده، میگه این شامل اون نمیشه. هزینه دادرسیش مثلا نصف تو دعاوی مالی، اینا رو اون خلاصه اومده استثنا کرد. ماده بعدیش که ماده 19 باشه، میگه رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. اصلا شورا رو داریم. حالا تفسیری که چی گفته؟ منظور از تشریفات. میبینید تنها جایی که اصول و نمیدونم تشریفات اومده یه جورایی بیاد برای ما تبیین کنه که یعنی چی، اونم فقط با مثال. منظور از تشریفات در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است. همون چیزی که ما داشتیم دو ساعت در مورد اصول دادرسی و تشریفات دادرسی حرف می‌زدیم. یعنی مثلا شورا میخواد چیکار کنه؟ صلح سازش بده. همین زنگ میزنیم به یارو پاشو بیا حالا بشینیم اینجا با هم دیگه صحبت کنیم. تشریفات مشریفات، حالا ابلاغ کنه فلان، نمیخواد. اینکه میگه رسیدگی شورا، شورا چیکار میکنه؟ میگه فرمودازش میخواد بکنه دیگه، این کارو میخواد بکنه دیگه. این رأی نمیخواد بگه، رأی قاضی شورا میده، رسیدگی قضایی قاضی شورا میکنه، خود شورا اینه دیگه. یه تشریفات نمیخواد که حالا بیا و اختیار بدیم. حالا تفسیر دوش چی میگه؟ میگه چنانچه خانده با دعوت شورا، این شورا دعوت میکنه، اختیاریه نمیفرسته که ابلاغ کنیم نمیدونم اختیاریه پاشو بیا، جلسه دادرسی داریم، جلسه دادرسی وجود نداره اصلا. با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشه. این کلمه دادرسی هم به کار نبرده، کار درستی هم کرده، چون شورا دادرسی نمیکنه و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، که لزومی هم نداره با بباشد، خوش گفته نیست یا زنگ بزنیم به یارو بگیم بیا بالا، میگه اگه این کارو کردیم نبود، شورا مکلف است اون را با ارسال اختیاریه، حالا گفته اختیاریه واسش بفرست که بیا. این در این حد فقط اومده یه تکلیفی بار کرده، وگرنه به طور کلی شورا هیچ کدوم از تشریفات آیین دادرسی مدنی نیاز نیست رسید، یعنی نیاز نیست رعایت بکنه. حتی دعوت میکنه طرف و بیاد، میتونیش باهاش حرف بزنی، ممکن دو طرف هم نه یکیشون بیاد میشین باهاش حرف بزن، شاید راضیش کردی مثلا، در حالی که مثلا توی دادگاه که اینجوری نیست، بعد تشریفات خلاصه رعایت بشه. ولی قاضی بخواد رسیدگی کنه، نه، گفته از حیث اصول قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی که اینم از شورای حل اختلاف که اگه قاضی شورا رسیدگی کنه قانون آیین دادرسی مدنی بهش حاکمه. و یکی دیگه شورای رقابت برای رسیدگی به اعمال ضد رقابتی ناشی از اصل 44 قانون اساسی، هم خصوصی سازی هستش، یه پدیده‌ای داریم به نام شورای رقابت که باز هم در موارد سکوت قانون خاصه خودش آیین دادرسی مدنی بهش حاکمه برای رسیدگیاش. ماده 62 قانونی که داریم، قانون اینه، قانون اجرای سیاست‌های کلی است، 44 قانون اساسی مصوبه سال 87، میگه شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است. حالا این قانونشو باید دوست داشتید برید بخونید اصلا آشنشی داستان چی هست، اصلا بحث انحصار و بحث این که ضد انحصار باشه، این رقابت ایجاد کنیم، انحصار دست کسانی نباشه تو بازار و تجارت از این بازی. حالا بخوای اعتراض کنی به همچین چیزی که آقا مثلا اینا اومدن انحصار ایجاد کردن، اینا اومدن فلان کردن، بعد تو شورای رقابت بری اعتراض بکنی، تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی اونه. برای اینکه تو ذهنتون بمونه، فقط یه چیزی خواستید بگید بعدا بیشتر مطالعه کنید، این حضراتی که برای طرح جامعه وکالت و اینا هستش که دارن بالبال میذارن که تصویب بشه، مثلا آزمون وکالت عملا سوری بشه و فلان، قبل از این داستانا که بخوان طرح بدن مجلس اینا، رفته بودن شورای رقابت رو چیز کرده بودن، اعتراض کرده بودن به عنوان اینکه قانون وکلا انحصار ایجاد کرده. از شورای رقابت هم گفتش مثلا ساله نیستم، مثلا قانون وکلا نمیخوره به این چیزایی که ما بخوایم بهش رسیدگی کنیم، چرت و پرت میگید. بعد این حضرت که اصلا نمیدونن الفبای آیین دادرسی چیه، میخوان واسه من قانون بنویسن. بعد رفتن دیوان عدالت شکایت کرده بودن، دیوان عدالت هم ساله نیستش، جای دولتیه، مگه رفت شکایت کرد؟ نهاد مستقل، نهاد مستقل که نمیشه دیوان عدالت شکایت کرده ازش. خلاصه کلام اینه که دیدن دستشون به جواب نیست، رفتن لابی کردن تو مجلس، حالا تجربه بردن مجلس. خلاصه رویای ضد رقابتی هم چیزایی که میبری شورای رقابت. حالا این قانون یه آیین‌نامه داره، آیین‌نامه اجرایی داره، آیین‌نامه اجرایی زیرش نگاه کن، ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی رسیدگی به شکایت و اجرای آرای شورای رقابت سال 95 تصویب شد. این آیین‌نامه، تو اون آیین‌نامه تو ماده 18 اش اینجوری اومده، گفته رسیدگی شورا در موارد سکوت در این آیین‌نامه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است. این ارجاع داده مستندمون اینه که شورای رقابت هم تو رسیدگیش، اگر خود اون قانون چیزی گفته و آیین نامش چیزی گفته که خب دقیقاً، اگر هیچی نگفته باشه تابع آیین دادرسی مدنی، چون اونم رسیدگیش مدنیه، یعنی ماهیت حقوقی داره، کیفری مجازات نمیکنه شورای رقابت، که مجلس قضایی نیستش که بخواد، دادگاه نیست با مجازات، اون فقط میتونه همون رقابت رو ایجاد بکنه و رویه‌ای زده رقابت رو از بین ببره به نوعی. مثلا اینا هم رفته بودن خواستن همین کار بکنن که مثلا تعیین ظرفیت نکنه دیگه، قانون وکلا ظرفیت تعیین نکنه، حالا انگار مثلا خودش تعیین میکنه، قانون وکلا هم که ظرفیت شخصا تعیین نمیکنه که، قانون بهش تکلیف کرده اونم نه به قانون وکلا، به رئیس دادگستری استان تو هر قانونی و رئیس دادگاه انقلابش و رئیس قانون وکلا، سه نفرن که دو نفرشون از قوه قضاییه هست، یه نفرشون از قانون در اقلیت، اینم قانون تکلیف کرد خود به خود که قانون نمی که مثلا اینقدر ظرفیت تو هر سال، امسال مثلا قانون مرکز نمیدونم 1000 نفر، سال بعد بگیر 800 نفر سال، همینجوری رو هوا نیستش، اونا باید تایید بکنن اون از طرف اون کسایی که از طرف قوه قضاییه. حالا در صورت اینها اهم چیزهایی هستند، مراجعی هستند که مکلفن در بسیاری از موارد آیین اسم مدنی رعایت بکنن، مستنداش هم آوردیم. آیتم بعدی یه نظری مشورتیه که از این نظری مشورتی میخواییم یه نتایجی بگیریم، جاهایی که ملزم نیستن اصلا آیین اسم مدنی رو رعایت بکنن، کمیسیون ها. حالا نظری مشورتی در مورد یه کمیسیونیه که در مورد ماده 56 قانون حفاظت بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور. حالا اون قانون به نگاه کنی یه کمیسیونی پیش بینی شده اونجا که مثلا فلان اعتراض ها تو اون کمیسیون رسیدگی بشه، اون کمیسیون ها نیاز نداره آیین اسم مدنی خان رعایت کنه و یا حالا هر چیز دیگه، هر کمیسیون دیگه. بنابراین نتیجه که از این نظریه مشورتی میگیریم تو همون جمله‌ای که نوشتیم، کمیسیون ماده فلان و کمیسیون های مشابه ملزم به رعایت آیین اسم مدنی نیستن. کمیسیون ماده 100 شهرداری هم بهت گفتن، میگن مثلا آیا اونجا رسیدگی کمیسیون ماده 100 شهرداری تابع قانون آیین اسم مدنی؟ نه دیگه، تابع تشریفات خودش. نظریه مشورتی این بود، سوال این بود آیا کمیسیون هایی که به موجب قوانین جهت رسیدگی به اعتراضات مختلفه اشخاص من جمله کمیسیون ماده واحده مقرر در قانون فلان، موضوع اجرای ماده فلان که در ادارات دولتی تشکیل و یک نفر قاضی دادگستری در آن عضویت دارد، جزءاً یا کلاً ملزم به تبعیت از قانون آیین اسم مدنی هستند یا خیر؟ چون بسیاری از این کمیسیون‌ها تشکیل میشه مثلا سه نفرن، یه نفرشون قاضی دادگستریه، خب ببین قاضی هست توش ولی به کل این کمیسیون نمیشه گفت مرجع قضایی، این مرجع قضایی نیستش، دادگاهی که مکلف قانون آیین اسم مدنی رو رعایت بکنه این کمیسیون، ولی اون که یکیش مقاضی باشه و فلان این دلیل برای این نیست، اشخاصش مهم نیست، ذات کمیسیون مهمه، ذات کمیسیون قضایی نیستش. نظریه اینه، میگه اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی در محاکم دادگستری لازم است و چون ماده فلان و کمیسیون های مشابه دادگاه و محکمه نیستن، این خودش میگه دادگاه نیستن، درسته یه قاضی توش هست از سه نفری که توش هستن مثلا، به اون کمیسیون نمیگیم دادگاه، لذا اعضای کمیسیون ها از جمله قاضی شرکت کننده در آنها ملزم به تبعیت از قانون آیین اسم مدنی نمی باشند، زیرا همان گونه که ذکر شد قوانین آیین اسم مدنی اختصاص به تشریفات دادرسی در محاکم حقوقی که منتهی به صدور حکم میگردد دارد. کمیسیون های موضوع استلام داره تشریفات رسیدگی مخصوص به خود بوده و قوانین آیین اسم مدنی در مورد آنها رعایت نمیگرد. حالا اون کمیسیون ماده 56 خیلی مهمی نیست، باید باش برخورد، نتیجهش مهمه، نتیجه این رأی اینه که اگر جای دیگه هم تو سوال برات پیش اومد که آیا ملزم هست یا ملزم نیست و فلان، استدلال اینه، اون استدلالش مهمه، نه اینه دادگاه هم مگه اون بعد دادگاه هاست، کمیسیون ها دادگاه حساب نمیشه. این هم از این داستان و اما تمرین ها، تمرین های این بخش. توی این داستان هایی که واسه تون نوشتم، مراجعی که ذکر شده، برید تو قانون‌های خاص خودشون ببینید آیا جایی پیدا می‌کنید که در مورد خاصی ارجاع داده باشه به قانون آیین اسم مدنی، مثلا تو ابلاغ گفته آقا ابلاغ باید طبق قانون آیین اسم مدنی باشه، فلان چیز باید طبق قانون آیین اسم مدنی باشه. میخوام فقط قانوناش به چشت بخوره، یاد بگیری چجوری این چیزا رو پیدا کنی توش، ببین چجوری میتونی پیدا کنی، سرچ کنی اینا رو تو این قانوناشونو پیدا کنی اول، بعد تو قانونشون مادهی که مثلا اشاره به این داستان داره رو پیدا کن. یکی دادگاه عالی انتظامی قضات، یا مثلا قانون داره واسه خودش، یه قانون نظارت بر رفتار قضات. خب برو تو اون قانون. اولا من دارم قانونش میگم، ولی خودت باید پیدا کنی مثلا این قانون. بعد تو قانون ببین جایی هست ارجاع داده باشه به قانون اندیس مدنی. مراجع گمرکی، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و هیئت رسیدگی به تخلفات در آزمونهای سراسری. اینا که میگم هست، یه چیزایی قطعا هست توش، فکر نکنید سر کارتون نذاشتم، هست، برید پیدا کنید. و چارتشون هم هست. و تمرین بعدی سوال در مورد مراجع حل اختلاف کار، حل اختلاف کار داره. توی کار یعنی قانون کار، حالا قانونش میشه قانون کار، برای رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما دو تا هیئت هستش، هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف، که اول هیئت تشخیص بوده، بعد رأی اون تو هیئت حل اختلاف قابل تجدید نظر، بعد رأی قطعی هیئت حل اختلاف رو میتونی شکایت شکلی بکنی ازش توی دیوان عدالت اداری. حالا سوال اینه، آیا این مراجع همین هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف که داریم میگیم ملزم به تبعیت از قانون آیین اندیس مدنی هستند و اساسا رسیدگیشون بر اساس چیه، چه مقرره و قانونیه؟ پیدا کنیم ببینید مثلا کی تصویب شده، داریم نداریم. مستند یعنی همینا، یعنی اینکه مثلا همین حرفایی که بالا زدم، هر چی میگفتم ماده میآوردم براش، حالا شده ماده از قانون باشه، شده ماده از آیین‌نامه باشه، فرق نمی کنه، یه مستندی براتون میآوردم، همون جوری که اینجوری مستند براتون میآوردم مستند بیارید که آقا این مستندش این موقع تصویب شده. زحمت نیست نگاه مثلا بهش بندازید، بد نیست یه آشنایی ذهنی آدم پیدا بکنه نسبتش. سوال
برای دریافت رایگان جدیدترین فایل‌های حقوقی و جزوات و آزمون‌های آزمایشی به کانال فایل حقوقی بیستون با آدرس @بیستون بپیوندید و لینک کانال را به دوستان خود معرفی کنید. با تشکر، رابین هود اصلی.
خب ادامه مبحث. ماده دو قانون گفته بودش که همینجا نگاه کنید هستش، هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوای رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. پس رسیدگی دادگاه منوط به درخواست، دادگاه سرخود تو امور حقوقی دخالت نمیکنه واسه خودش. این موردی که میخوایم بگیم همینه، رسیدگی دادگاه به دعوای خصوصی منوط و متوقف به درخواست افراد ذی‌نفع یا نماینده اوناست، برخلاف کیفری. یعنی کیفری دقیقا برعکس، اصل بر اینه که درخواست مرخواست نمیخواد، شکایت نمیخواد، دادستان به عنوان نماینده جامعه شاکی میشه اینجا. حالا مگر جرایم فقط قابل گذشت که استثنا میشن، وگرنه به طور کلی جرایم غیر قابل گذشتن دیگه، و حکومت باید رسیدگی کنه، دادگاه باید رسیدگی کنه، دادسرا باید رسیدگی کنه، اما دعوای خصوصی این خاصیت رو نداره. و همون چیزی بود که یکی از اصول دادرسی مدنی بود، گفتیم اصل تسلط طرفین به دعوا، در که همچین داستانی ما تو کیفری اصلا نداریم، که حالا همینو میخوایم اینجا در موردش حرف بزنیم. یکی از اصول دادرسی که این داستان نتیجه ای از همین اصل دادرسی، اینی که میگیم رسیدگی دادگاه متوقف است به درخواست، نتیجه ای از اصل تسلط طرفین بر موضوع دعوا و جهات دعوا. اون اصلی اصل کلی تره که حالا چون موضوعش پیش اومد میخوایم در مورد اون اصلا یه خورده حرف بزنیم، یه سری نتایج بگیریم که میبینید جای جای آیین دادرسی مدنی وجود داره، اسمش نیومده ولی روحش به قول معروف هست تو مواد مختلف. پس رسیدگی دادگاه به دعوای خصوصی منوط و متوقف درخواست افراد ذی‌نفع یا نماینده آنهاست. این درخواست باید مطابق مقررات و تشریفات قانونی باشد. از کجا فهمیدیم این جمله رو، این جمله آخر رو، مطابق مقررات؟ تو ماده رو نگاه کن، ماده دو چی گفته بود؟ آخرش گفته بود رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشد. نه همینجوری هر درخواستی هم نه، پس تشریفات داشت دیگه، یادتونه دیگه، همینجوری هم نه، درخواست باید رسمی باشه، اونجوری که قانون گفته با همون شکل و شمایل بیای بگی. مثلا یه جا گفته دادخواست، بعد دادخواست بده، یه جا گفته نه درخواست کتبی قبوله، خب قبوله، یعنی فرمت دادخواست نیاز نیست باشه، یه جا گفته درخواست شفاهی کفایت می‌کنه، دادگاه باید رسیدگی بکنه. و یا چیزای دیگه که داخل پرانتز نوشته شده دیگه، یا چیزای دیگه که از منظر قانون لازمه درخواست رسمیه، مثل اینکه شما توی مهلتی باید درخواست بدی وگرنه دادگاه رسیدگی نمیکنه، ولو اینکه تو دادخواست باشه، ولو اینکه تو درخواست کتبی باشه، اونو تشریفات داشته باشه ولی تو مهلت نباشه، باز دادگاه مکلف رسیدگی نیست. مثلا میگه تا پایان جلسه اول دادرسی فلان کارو باید بکنی، دعوای تقابل مثلا اقامه کنی، خب بعدش اقامه کنی دیگه دعوای تقابل نیست، دادگاه هم به عنوان دعوای تقابل بهش رسیدگی نمیکنه، ولو تو دادخواستم بدی، دادخواست دادی رسیدگی میکنه ولی نه به عنوان دعوای تقابل، به عنوان دعوای عادی بدوی جداگونه میاد رسیدگی میکنه. این نتیجه ای از یک اصل دادرسی است به نام اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات دعوا. اینو تو دادرسی مدنی داریم، کیفری اینجوری گفتم نیست، که نشان دهنده خصوصی صرف بودن دعواست. اینو اینجوری بخونید، خصوصی صرف بودن دعوا، که ماده دو ما ازش این نتیجه رو گرفتیم، هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل فلان رسیدگی به دعوا رو برابر قانون درخواست نموده باشد. حالا گفتیم همچنین اصلی هست، این اصل بیاییم ببینیم چه نتایج دیگه ای ازش میشه گرفت به طور کلی تر. اولیش که همینه، نتایجی که از این اساس نمیشه، دادگاه نمیتواند بدون درخواست رسیدگی کند. دیگه چی؟ دادگاه نمیتواند، تازه خواستی ازش در همون محدوده خواسته تو هم میتونه رسیدگی کنه، بیشتر از اونم نه. دادگاه نمیتواند خارج از آنچه از او خواسته شده رسیدگی کند. اصطلاحا هم میگیم محدود بودن دادرسی به خواسته. این خیلی مهمه، قبلا در موردش گفتم، محدود بودن دادرسی به خواسته، یعنی اگر فراتر از خواسته باشه از موجبات نقض رأی تو مراحل بالاتر. شما 10 میلیون خواستی، دادگاه 15 میلیون رأی داد، نمیتونه هیچ کاری بکنه. 10 میلیون فوق فوقش هم 10 میلیون رو رأی بده، احراز هم بکنه همون 10 میلیون، ولو اینکه بفهمه که طرف باید 25 میلیون به تو بده، نمیتونه به 25 میلیون رأی بده، خود سر خود نمیتونه این کارو بکنه، اصطلاحا تبرعی نمیتونه این کارو بکنه، شما بخوای ازش. دادگاه نمیتواند، نتیجه دیگه که میتونیم بگیریم، طرفین تعیین میکنن موضوع دعوا رو، طرفین ادله میارن، دادگاه نمیتونه اون ادله‌ای که مورد بحث طرفین نبوده رو بیاره تو رأیش. چی نوشتین؟ دادگاه نمیتواند رأی خود را بر وقایع و موضوعاتی متکی کند که مورد مجادله و مناقشه طرفین نبوده است. میگفتیم مثلا طرف یه کاری میکنه، طرف مقابل هم با خبردار بشه، بعد بیان در موردش فرصت بدی، بیان در موردش حرف بزنن و فلان، بعد دادگاه بیاد مثلا تو رأیش واسه خودش در مورد یه چیز دیگه از یه جای دیگه دلیل بیاره و بنویسه. نمیشه، دادرسی مدنی نمیشه این کارا کرد. در مورد همونی که خودشون گفتن، چی آوردن، چی رو کردن، چی ارائه کردن، چی مورد بحثشون بود، رو همونا باید شما اتکا کنی، رأی صادر بکنی. بنابراین توی خارج از اونها اصل بی‌طرفی قاضی هم زیر سوال میره اصلا، یعنی با یه اصل دیگه دادرسی هم در تناقض. و یه چیز دیگه هم باز قبلا گفته بودیم، اینجا میتونیم به عنوان نتیجه از همین اصل در نظرش بگیریم، دادگاه نمیتواند به موضوعات و وقایعی که نزد او طرح شدن بی توجه باشه. نمیشه شما دلیلی ارائه بکنی دادگاه بهش توجه نکنه، توجه بکنه، بگی آقا این دلیل تأثیری توی دعوا نداشت، نه اینکه اصلا کلا توجه نکنه. اینم باز از موجبات نقض رأی تو مرحله بالاتر. تو تجدید نظر شما میتونی بگی، خطاب به دادگاه تجدید نظر بگی که آقا من دلیل آوردم، اینو گفتم، این فلان، اصلا قاضی نگاهش نکرد به اینا، تو رأیش هم آخر اصلا ذکری از اینا به میون نیورد، واسه خودش یه چیزای دیگه. اگه ما 10 تا دلیل آوردیم، 8 تاشو اصلا نگاه نکرد، به دو تا گیر داد، سر هم دو تا هم رأی داد، اما 8 تا دیگه چی؟ اوکی، تأثیری نداشته تو دعوا، بگو مستدل، باید شما بیای رد کنی که آقا این دلایل مثلا تأثیری تو فلان موضوع نداشته، نه که کلا بی تفاوت باشی نسبت بهش. چرا؟ چون این اصل حاکمه، طرفین تسلط دارن به دعوا، نه قاضی تسلط داشته باشه به دعوا. اگه قاضی تسلط داشته باشه، آره میتونستیم همچین نتیجه بگیریم که قاضی از خودش بیاد یه دلیلی بیاره برای اینکه اصلا طرفین در موردش حرف زدن نزدن، دلیل آوردن یا نیاوردن. نه، طرفین تسلط به دعوا دارن دادرسی مدنی. بنابراین دادگاه نمیتواند به موضوعات و وقایعی که نزد او طرح شدند توجه نکند. قبلا با یه اصطلاح دیگه اینو به عنوان اصل دادرسی اصلا من اینو اسمش آوردم، گفتم اصل درخور دلیل رو میگفتم حتما باید بهش توجه بکنه اون اصل قبلا. اونم ببینید اصلا رو میشه چند تا اسم آورد براش، ولی همش هم میشه آورد زیر مجموعه، مثلا چند تاشو ببریم زیر مجموعه اصل همین تسلط طرفین به دعوا و بگیم اینها همه نتیجه یه اصل کلی تری هستند به نام اصل تسلط طرفین.